مخاطب اینها بیشتر جوانان هستند، یعنی دارن تلاش میکنن که یک نوع قبح‌زدایی انجام بدن از اون خطوط قرمزی که جوانان اتفاقا مخصوصا جوانان مسلمان نسبت به اونها حساس هستن. و البته این مسئله رو من عرض بکنم که این دستگاه های سیاسی و امنیتی نه ماهیت دین مبین اسلام رو شناختن نه ماهیت جوانان مسلمان رو، و اگر چنین شناختی رو داشتند هرگز دست به این اقدامات و این نقشه ها و این طراحی های خطرناک که عوارض و تبعاتش قطعا گریبانگیر خود بانیانش میشه نمی زدند.
درسته. خب آقای غفاری، الان در ما در اروپا خب تعداد زیادی اتحادیه و انجمنهای متفاوت و متعددی وجود داره که شاید بعضیاشون خیلی در واقع بر اساس سیاستهای غرب نباشن، یعنی منطقی باشن، بشه باهاشون گفتگو کرد، بشه در واقع باهاشون وارد صحبتهای منطقی و واقعی شد، نه اونچه که آنها دیکته میکنن. در سایر نقاط جهان هم این اتحادیه ها و انجمن ها رو داریم. از این ظرفیت ها چطور باید استفاده کرد؟ چطور باید بهره گرفت؟
ما در اینجا با دو نوع با ظرفیت مواجهیم. یک سری ظرفیت های بالقوه‌ای هستن که هنوز به وضعیت بالفعل نرسیدن، یعنی به قول جناب عالی مؤسسات، این اتاق های فکر، گروه های مختلف مسلمانان و حتی غیر مسلمانانی که قابلیت و ظرفیت دیالوگ و پذیرش حرف حق رو دارند، فارغ از اینکه حالا ما اینجا بیایم مؤلفه های مذهبی و مؤلفه های اجتماعی رو دخیل کنیم در ماجرا. خب ما وقتی که در اینجا صحبت میکنیم از کلید واژه هایی مثل جهاد تبیین، یا وقتی که صحبت میکنیم از کلید واژه هایی مبنی بر روشنگری، اتفاقا بخش مهمش ناظر به همین گروه هاست. این کاملا مشخص هست که در بین خود مسلمانان گفتگوهایی وجود داره، ارزش‌های مشترکی وجود داره، خطوط قرمزی وجود داره، اما تبیین این خطوط قرمز برای دیگران و همچنین اثبات منطقی بودن، حقوقی بودن و عقلانی بودن و ارزشی بودن این خطوط یک مسئله علاحده است. و در اینجا راه و مسیر تحقق چنین مسئله و منظومه شکل‌گیری همین مذاکرات پایدار، گفتگوهای بین ادیانی و همچنین ایجاد یک شبکه‌ای بین اندیشمندان، علمای ادیان مختلف و مردمی هستند که با افراط و تفریط مخالف هستند. ما فراموش نکنیم که غرب داره هزینه میکنه، هزینه مادی، هزینه فرهنگی، هزینه ضد گفتمانی، داره این هزینه ها رو میده که بیاد فکر و ذهن جوانان رو میان دو تا مؤلفه سرگردان بسازه. یکی تروریسم تکفیری، یعنی سعی داره میکنه که از اسلام یک چهره کاملا وارونه ای رو نشون بده، داعشی رو که و یا تروریسم تکفیری رو که در سال 2013 میلادی دستگاه های امنیتی غرب به وجود آوردند رو دارن سعی میکنن که به عنوان نمادی از اسلام نشون بدن و اعلام بکنن خب اسلام یعنی همین. خب بخشی از ماجرا ناظر به هدایت این دسته است و بخشی از ماجرا هم هدایتگری دستگاه های امنیتی غرب نسبت به گروه هایی که تروریست های نجات پرست یا تروریست های ضد اسلام و قرآن ستیز خونده میشن. همین اتفاقی که اخیراً در کشور سوئد افتاد و توجیه شد توسط متاسفانه مقامات دولت سوئد، و یا اتفاقاتی که ما متاسفانه در دانمارک و هلند شاهدش بودیم در خصوص قرآن سوزی، برگرفته از تقویت سیستماتیک تروریسم اسلام ستیز یا تروریسم نجات پرستانه هستش. بر داره الان برهم کنش این دو نوع تروریسمی که خودش منشأش هست، یعنی تروریسم تکفیری و تروریسم نجات پرست و اسلام ستیز رو داره اینها رو هدایت و مدیریت میکنه. خب چطور این ساختار میتونه دگرگون بشه؟ چطور باید کاری کرد که جوانان و نوجوانان در بین این دو مؤلفه خودساخته غرب به لحاظ ذهنی و فکری گرفتار نشند؟ راهش این هستش که اون شناخت کافی از اسلام و شناخت جامعه از دین مبین اسلام و دیالوگ‌های بین ادیانی و اساساً ایجاد مجموعه هایی که در اون پویش های حقیقی و پویش های ارزشی مبنا قرار داده میشند، اینها بیاد مبنا و اصالت پیدا بکنه. و یکی از مهمترین مجاری اون، همونطور که در صورت سوال اشاره فرمودید، همین افراد، گروه ها و مؤسساتی هستند که در غرب نه منبعث از دستگاه های امنیتی این کشورها، نه منبعث از سیاست گذاری های ضد دینی دولت های غربی ولی در این حال این آمادگی رو دارن که حرف حق رو بگویند و حرف حق رو بشنوند و باید این منظومه و این شبکه رو شکل داد. برای همین هم ما در اینجا میگیم که علمای مسلمان، اندیشمندان، دستگاه‌های سیاست خارجی، دستگاه‌های فرهنگی ما نقش بسیار مهمی رو در چینش این مجموعه و انشاءالله به ثمر رسوندن خروجی نهایی این منظومه بر عهده خواهند داشت.
خب آقای غفاری، چقدر ما تو این زمینه شروع به کار کردیم؟ خب ما الان مطرح کردیم، گفتیم این راه هست، این راهی هست که باید اجرایی بشود. آیا اصلا ما این مسیر رو شروع کرده ایم که برگردیم در واقع بازنمایی بکنیم فرهنگ اصیل اسلامی رو در جهان؟ یا اصلا کاری نکردیم؟
ببینیم، بخشی از فراموش نکنیم که جنبه ذاتی و گفتمانی انقلاب اسلامی رو ما در اینجا نباید فراموش کنیم. اساسا از زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، بخشی از این مسیر طی شد. یعنی اون پیام ها و اون گفتمان ها و اون بالاخره روایتگری ها و قرائت هایی که به شکل اصیل از اسلام واقعی وجود داشت، این اومد مبنای گفتگوی بین ادیانی قرار گرفت. در اینجا زحمت های زیادی کشیده شد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه ما، حوزه های علمیه ما اقداماتی رو انجام دادن. اما در اینجا ما باید مراقب باشیم که دچار یه آسیبی نشیم. اینکه بیایم اعلام بکنیم خب چون این موارد در قبل حالا به یک صورتی صورت گرفته، انجام گرفته، بیایم بگیم حد یقف ماجرا همینجاست و دیگه اقدامات انجام گرفته. خیر، ما با یک ساختار سیال و پویایی مواجه هستیم که هم باید بروز بشه، هم باید ادامه پیدا بکنه، هم باید باز تولید بشه خیلی از ارکان و مؤلفه های اون، و بنابراین ما قطعا نمیتونیم بگیم که در این خصوص گام هایی که برداشتیم کافی، خوب و غیر قابل خدشه و خدشه ناپذیر بوده. نه، در این مورد ما باید همینطور که مسیرهایی که طی شده رو، همینطور که پیشرفت‌هایی که صورت گرفته رو ببینیم، باید اون نقدهایی که در این مسیر وجود داشته، این آسیب‌هایی که احیانا وجود داشته، مخاطراتی که در آینده ممکنه با اونها مواجه باشیم در این مسیر رو باید شناسایی کنیم و با یک نگاه هوشمندانه، مستمر و واقع بینانه انشاءالله این مسیر رو طی بکنیم. پس اینجا ما دو تا خط قرمز داریم. یکی این که بیایم جنبه های ذاتی و گفتمانی که انقلاب داشته و پیام هایی رو که به واسطه این انقلاب منتقل شده به دیگر کشورها رو نادیده بگیریم، این یه خط قرمزه. و خط قرمز بعدی این که فکر بکنیم همه مسیر ما اینجا به خوبی طی شده، به اتمام رسیده و دیگه حالا نیازی هست نیستش که به غیر از این ظرفیت ذاتی به ظرفیت های دیگری اکتفا بکنیم. نه، در این مورد ما باید هم نقاط مثبت و هم اقدامات خوبی که انجام شده رو ببینیم و هم اون معایب و یا اون نواقص رو با تکیه بر انشاءالله مسیری که در آینده باید طی بکنیم.
بله، و به عنوان سوال آخر آقای غفاری، خب با این زحماتی که در طول این 44 سال کشیده شده، به قول شما سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی که از طریق اون رایزنها به کشورهای مختلف، رایزنهای فرهنگی ما در واقع فرستاده می شدن، گفتگو می کردن، نشر می دادن تفکر واقعی اسلام رو، تفکر اصیل اسلامی رو سعی می کردن که منتشر بکنن در فضای کشورهای غیر اسلامی. اما بعضی موقعات خب این تلاش ها صورت می گیره، اما یه دفعه یک پدیده، نمی دونم اسمش رو چی بذاریم، مثل داعش میاد و از طرف غرب داعش برپا میشه و هر آنچه که دوستان، همکاران، عزیزان ما تلاش کردن همه رو از بین میبره. با این پدیده ها باید چطور برخورد کرد؟
خب ما در اینجا باز با یک کلید واژه‌ای به نام جنگ شناختی ما مواجه هستیم و باید این مسئله رو درک بکنیم. بعضی وقتا یک تلقی شاید صورت بگیره از مقولات فرهنگی، اینکه ما باید صبر بکنیم تا ببینیم دشمن چه بازی رو انجام میده و بعد در قالب یک رویکرد پدافندی نسبت به این مسئله پاسخ بدیم. خب یک باور این هستش، یک باور هم این هستش که ما در این مسیر باید خلاق و مبتکر باشیم. کنار مواجهه با گفتمانها و خورد گفتمانهای کاذبی که دشمن در مقابل تفکر اصیل اسلامی و دینی و اسلام سیاسی ایجاد میکنه، ما باید مواظب باشیم و باید اقدامی رو انجام بدیم که نه تنها به صورت پدافندی حرکت دشمن رو مهار بکنه، بلکه در بسیاری از مواقع ما لازم زمینه‌سازی ها از قبل در قالب اقدامات آفندی در حوزه فرهنگ انجام بدیم. جنگ شناختی یعنی همین. جنگ شناختی، وقتی ما میگیم جنگ، دو تا جنبه داره، یه دفاع و یک اقدام. ما باید هر دوی اینها رو به صورت همزمان در نظر بگیریم. البته من باور ندارم واقعیت امر که حالا ظهور و ظهور یک سری از این گفتمان‌های حالا بگیم مبتنی بر تروریسم تکفیری که غرب اونها رو هدایت و مدیریت میکنه کلیه زحمات گذشته ما رو از
نه نمیگم بره. کلیه میگم خیلیاشون خب اصلا به هم میریزه.
خیلیاشو بله ممکنه اثرشون رو کم کنه. پس در اینجا ما نیاز داریم که مسیرمون رو بازخوانی و ابزارهای خودمون رو باز تولید بکنیم. یعنی در اینجا اتفاقا وظایف ما خیلی بیشتره، خیلی گسترده تر هستش. قطعا از آن چیزی رم که تا الان پیش رفته ما وظایف و مسئولیت‌های بیشتری بر عهده خواهیم داشت. و فراموش نکنیم که وقتی ما میگیم جنگ شناختی دشمن، به این معنا نیست که با یک جنگ محدود به لحاظ زمانی و ابعاد اثرگذاری مواجه هستیم. خیر، ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که اولا مستمره و تا زمانی هم که دشمن تفکر و گفتمان اصیل اسلامی رو به صورت کامل هدف قرار نده در این جنگ از پا نمی نشینه. پس ما هم در اینجا باید هم بازی دشمن رو خنسا کنیم، هم محاسبات اون رو برهم بریزیم. من در حال پایان عرایزم رو با فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب تکمیل می کنم که ایشون اشاره فرمودن که در اینجا مهندسی دشمن داره انجام میگیره.
بله.
کاملا مهندسی دقیقی هستش، اما این مهندسی در نهایت به اون محاسباتی که دشمن میخواسته ختم نشده و یا نباید بشه. خب پس در اینجا ما باید از انواع ابزارها مجاری و از طریق ظرفیت‌های بالقوه‌ای که به قول معروف هنوز بالفعل نشده و نسبت به این موضوع هم کاملا اتفاق نظر وجود داره، از تمامی اینها ما باید استفاده بکنیم و پاسخ مهندسی دشمن رو با یک مهندسی دقیق بدیم، چه در عرصه آفندی چه در عرصه پدافندی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای غفاری از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر، انشاءالله موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر. سری بزنیم به پیامک ها ببینیم که برای ما چی فرستادین. سپاه به عنوان نیروی برآمده از دل ملت ایران با عملکردی مقتدرانه در همه عرصه ها مایه مباهات ملت و تمام آزادگان جهان است. آقای جواد محمدی از خرم‌آباد لرستان این پیام رو برام فرستادن. گفتن که با سلام و خسته نباشید، امینی هستم از اصفهان. اگر سپاه نبود واقعا ایران نبود. ما آنچه در حال حاضر به آرامی داریم و داریم زندگی میکنیم، این جملات خودتون رو میخونم، اگه میبینیم بعضن مقدار فعل و فاعلش نمیخونه، این جملات خود شما هست، به آرامی زندگی میکنیم از زحمت بچه های سپاه هست. خیلی ممنونم از شما. دوست عزیز دیگه ای آقای غلامرضا صادق از مشهد مقدس پیام فرستادن، گفتن سلام، از سپاه تشکر میکنم چون اگر سپاه نبود کشور هم نبود. متشکرم سپاه. ما هم از شما متشکریم. آقای محمد قبادی 44 ساله از قم گفتن سلام، سپاه یعنی همت، سپاه یعنی زین الدین و کاظمی و در یک کلام سپاه یعنی مرد میدان. ما ملت امام حسینی. چقدر زیبا گفتن آقای قبادی از قم، هم به چند از شهدای ما اشاره کردن، شهید همت، شهید زین الدین و شهید کاظمی، و بخشی از صحبت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز رو هم در اینجا بیان کردن. ما هم از شما متشکریم. دوست عزیز دیگه‌ای گفتند که سپاه مظهر اقتدار، موفقیت، پیروزی، سرافرازی و البته کوری چشم دشمنان است. خانم مریم سادات از بجنورد. شما همچنان میتونید در سامانه پیامکی 301035 این پویش رو ادامه بدید. از سپاه متشکریم. شما نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه برای ما بنویسید، اسم خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم حتما قید بفرمایید. خب ساعت 19:44 هست و شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید از رادیو گفتگو. برنامه ما هر در واقع هفته از ساعت 19 تا 20 از شنبه تا چهارشنبه از این شبکه رادیویی پخش میشه. شما میتونید که وقت خودتون رو جوری تنظیم بفرمایید که برنامه رو حتما بشنوید. در برنامه ما به موضوعات که در به صورت موضوعات روز هست و همه مردم با اون یه جورایی سر و کار دارن میپردازیم، با کارشناسای مختلف هم گفتگو میکنیم. سری بزنیم به اخبار. ارائه 30 عنوان درس مرتبط با انقلاب اسلامی در سامانه مجازی دانشگاهیان. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اظهار کرد بیش از 30 عنوان درس مرتبط با انقلاب اسلامی با موضوعات مختلف در سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان با حضور 2,300,000 کاربر ارائه می شود. نشست معاونان دانشجویی سراسر کشور برگزار می شود. مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم از برگزاری نشست معاونان دانشجویی سراسر کشور با حضور وزیر علوم در دانشگاه شهید شمران اهواز خبر داد. آقای دکتر ابوالفضل دانشور، مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم، در گفتگو با مجله علمی روزنه رادیو گفتگو از برگزاری نشست معاونان دانشجوی سراسر کشور در دانشگاه شهید شمران اهواز با حضور وزیر علوم خبر داد و گفت این نشست سالی دو بار و در پایان هر ترم و قبل از شروع هر ترم دیگر برگزار می شود. آقای مجتبی عبداللهی استاندار البرز گفتند که 200 مدرسه در استان البرز در دست ساخته است و گفتند که همه در این زمینه تلاش میکنند و خیرین هم وارد عمل شدند. این خبر خبر خوبیه ها، یعنی 200 در واقع مدرسه افتتاح بشه، اونم در استان البرز که استان پرجمعیتی هست، خیلی خبر خوبیه. مجتبی عبداللهی در صبح و گفتگو با اشاره به پروژه های استان البرز در دهه فجر گفت 404 پروژه را افتتاح خواهیم کرد و بیش از 6000 میلیارد تومان بار مالی آن است. آقای عبداللهی افسود البرز کوچکترین و پرتراکمترین استان کشور است و به عنوان ایران کوچک ما در واقع گفتن به عنوان ایران کوچک همه اون رو میشناسن. آقای عبداللهی از مشکلات حاشیه نشینی استان البرز سخن گفت که نزدیک 15% تراکم رو در بر میگیره و با این حال تلاشهایی در زمینه فرهنگی و اجتماعی برای این منظور صورت گرفته. عرض کنم به حضور شما که بریم به پویش از سپاه متشکرین یه سری بزنیم ببینیم پیامک های شما تو چه وضعیتیه. آقای فرج الله عبادی از تبریز گفتن سپاه مقدس است. ایشون نظر ایشون بوده. آقای یا خانم مولایی از بارگاه ملکوتی امام رضا گفتن داغوی همه شما هستم، خیلی ممنون. گفتن سپاه رو دوست دارم به خاطر اینکه شبها رو با خیال راحت سر به بالین میگذارم و یک خواهشی از سپاه دارم به احدی از تجزیه طلبها اجازه نفس کشیدن ندهند. خانم مولایی از مشهد. بعد دوست عزیز دیگه ای آقای فرامرز راستی از تبریز گفتن سپاه متشکریم چون کاری کرد ایران در لبه تکنولوژی حرکت بکنه، موشک بسازه و غرب و هیچ جای دیگه هم سالهای سال نمیتونن رقیب یا در واقع مقابله بکنن با سپاه. دوست عزیز دیگه خیلی متنش زیاده، آقای سجاد همتی از زاهدان، ولی خب ایشون هم تشکر کردن از سپاه، گفتن اقدامات غرورآمیزی داره، حماسه های زیادی رو سپاه تونسته برای ما خلق بکنه. و آقای شیرزاد خداداد گفتن چرا پیام من نمیخونید؟ من خوندم آقای خداداد پیام شما رو، ناراحت نشید. گفتن بی توجه میکنید. نه توجه داریم، پیام شما رو هم خوندیم، ولی خب چون تعداد پیام ها خیلی زیاد هست این مقداری زمان بر میشه. خب بریم سراغ بخش رصد، رسانه‌های ماند و 44 سالگی انقلاب.
یگان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم آقایان، اینجا تهران، صدای من را از رادیو گفتگو میشنوید. جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی برادر خوبم، جناب علی معظمی، عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر رو و ایام ماه مبارک رجب رو. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آی دکتر شجاعی، دستور کار این رسانه ها با آغاز دهه فجر چیست؟
ببینید، علارغم این که من ابتدا بزنم یه مقدمه عرض بکنم. خب بعد از پیروزی انقلاب، هر آنچه که این پیروزی و این موفقیت، این کامیابی و این سربلندی بزرگ مورد استقبال ملت های دنیا قرار گرفت و مردم دنیا قرار گرفت، به همون میزان هر آنچه که از در واقع کامیابی ها و توفیقات نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش منعکس میشد و پیشرفت هایی که در کشور حاصل میشد و محصول انقلاب اسلامی بود، به همون میزان هم در واقع دشمنی ها و عداوت ها و شیطنت های جهان غرب، جهان غرب منظور بنده رهبران استکبار و رسانه هایی که تحت تاثیر اونها هستند و به عنوان ابزار از اونها داره استفاده میشه، نسبت به انقلاب اسلامی بیشتر شد. این از اون ابتدا بوده تا به امروز هم هست و یقینا ادامه دار خواهد بود، چون هیچ وقت هم این در واقع رویه، خدمتتون عرض کنم که کج و رویه مخلصانه نسبت اسلام نخواهد شد، با این اندیشه ای که ما در واقع دنیای غرب به اصطلاح مشاهده میکنیم. خدمت شما عرض کنم که البته سنخ آرای رسانه ها هم نمیتونیم 100% این نظریه رو در واقع بهش اشاره بکنیم که تأثیر گذاری رسانه ها 100% روی افکار عمومی دنیا غالب هست. مردم امروز آگاه هستن، بینش وسیعی دارن، همراهی ملت های دنیا رو با انقلاب اسلامی میدانیم مشاهده میکنیم. رسانه ها فعلا چند موضع رو اتخاذ کردن، برخی از اونها به سکوت و کتمان روی آوردن، یعنی سکوت در مقابل در واقع پیشرفت‌های کشورمون، سکوت در مقابل فضای حقیقی کشورمون، سکوت در مقابل در واقع اندیشه های واقعی انقلاب اسلامی و کتمان در مقابل در واقع پیشرفت‌ها و تاثیرگذاری و عمق نفوذی که اندیشه انقلاب اسلامی در دنیا و در منطقه داشته. اظهارات برخی از اونها علناً رو آوردن به اظهارات معاندانه و مجهول و جعلی که خب شاهد هستیم که تصویرسازی در واقع منفی از فضای عمومی کشور در هر حالتی و با کوچکترین در واقع اختلالاتی که در فضای اقتصادی ما، در فضای اجتماعی ما ممکنه ایجاد بشه، شروع به در واقع اظهارات معاندانه و دشمنانه خودشون میکنن و بیادبانه و گستاخانه حتاکی میکنن نسبت به در واقع انقلاب اسلامی ایران و هر آنچه که مرتبط هست با انقلاب اسلامی. بعضی از اونها هم یه سری اعترافات ضمنی خیلی با احتیاط و که یک چشمشون به سمت رهبران غربی هستش که دارن اونها رو حمایت میکنن، یه چشمشون هم به سمت مردم هست که در واقع مخاطب خودشون رو از دست ندن. اونها هم یه سری اعترافات ضمنی ولی همونطوری که عرض کردم از روی احتیاط و محافظه‌کاری نسبت به انقلاب دارن و شما مشاهده میکنید که در برخی از برنامه‌هایی که در واقع رسانه‌های غربی و رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌های فارسی زبان عمدتاً که تحت تأثیر و تحت رهبری بنگاه رسانه‌ای غرب هستش، اونها در واقع برنامه‌هایی رو که اونها میگذارن در بعضی از میزگردها ناخودآگاه و عرضم به حضورتون که شاید بی هوا گاهن اعتراف میکنن به خدمت شما اسما محفظیت های کشورمون، بعضی از کارشناسان اونها و بعضا هم در واقع در برخی از رسانه‌ها به صورت صادقانه مجبور میشن که اعترافات رو بیان بکنن. البته رسانه‌هایی هم هستن که همراه کشورمون هستن، کشورهای متحدی هستن که در واقع همیشه رسانه‌ها
این که حالا مجبورم میشن بگن، این خودش یه پیروزیه آقای دکتر. فکر می‌کنم کاملا موافقم با صحبت شما. خیلی متشکرم آقای دکتر شجاعی از توضیحاتتون.
من نکته‌ای رو بگم آقای معظم.
بله فقط ما وقتمون خیلی کم است، حد 10 ثانیه وقت. بله خیلی متشکرم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خب از شما شنوندگان عزیزم ممنونم. فقط این نکته رو بگم که رهبر انقلاب دیداری رو داشتن با تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان که در طول این هفته که ما مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی رو خدمت شما بودیم، ابعاد مختلف اون رو بررسی کردیم. امشب به خاطر اینکه زمان بهمون اجازه نداد، اون در واقع موضوع آخر رو نتونستیم، ولی هفته آینده همچنان در برنامه بدون خط‌خوردگی به این مسئله مهم خواهیم پرداخت و به صورت مفصل‌تر با کارشناس در مورد اون گفتگو خواهیم کرد. تا هفته آینده، پیشاپیش هم ایام با سر سعادت میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر رو به همه پدرهای این سرزمین، پدرهای زحمتکش و پشتوانه فرزند تبریک عرض میکنم. آرزوی موفقیت براتون میکنم. تا یک برنامه دیگه، قصه حقیقت تمام نشده است.
رادیو انقلاب، صدای همدلی و همزبان، تنین بلند اراده پولادین جوانان یک ملت بزرگ.
قسم به عزم همرزمان، ستم کشان با ایمان، به خستگان جان برچند، به داوران همپیمان.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
در ساحت خورشید،
همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم میگه خب کی گفته است که مردم با هم مخالفن، چی معلوم شد یک قضیه ای در کاره. میگم اینا رو من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم این را نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفن، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون رو. هر چه اونا خلاف کنن، ما وحدتمون باید قوی تر باشه. هر چه تبلیغات اونها زیاد بشه، ما باید وحدتمون زیادتر بشه. اونها همه تبلیغات رو برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنن. اونها ایادیشون در همه جا راه افتاده است برای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنن. از غیر ایران هم از هیچ جا نمیترسن. برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمی کنن.